ساعت 14 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما، کیان منوی هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا در کنار همکارانم. امروز یک شنبه 10 بهمن ماه است، برابر با 30 ماه ژانویه 2022 میلادی. با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم در نیم ساعت آینده، اما در آغاز دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم کیان، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بیش از 400 فعال فرهنگی و مدنی در بیانیه‌ای با اعتراض به شرایط جان باختن بکتاش آبتی نویسنده زندانی، خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و نویسندگان در بند شدند. در این نامه جان باختن بکتاش آبتین ناشی از عدم دریافت به موقع خدمات درمانی در زندان اعلام شده و مرگ او در ادامه حذف اندیشه‌های مستقل در ساختاری سرکوبگر توصیف شده است. چهره‌هایی همچون شهریار مندنی پور، بیژن بیجاری، مهدی قبرایی، نیلوفر بیضایی، اردشیر رستمی و رضا علامه‌زاده از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. بکتاش آبتین عضو زندانی کانون نویسندگان ایران دی ماه سال جاری بر اثر ابتلا به بیماری کرونا جان باخت. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران همه دستگاه‌های دولتی را موظف کرد برای آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز حداقل 60 متر از ساحل اقدام کنند. بیشتر معاون وقت امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور تصرفات ساحلی غیرقانونی در شمال کشور را 180 کیلومتر از مجموع 890 کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر اعلام کرده بود. تصرف سواحل توسط دستگاه‌ها و نهادهای دولتی از جمله موضوعاتی است که طی سال‌های گذشته بارها مورد اعتراض عمومی قرار گرفته ولی هیچگاه برخوردی جدی با آن صورت نگرفته است. فرماندهی ارتش آمریکا در اقیانوس آرام پرتاب موشک از سوی کره شمالی را محکوم کرده و از پیونگیانگ خواست از اقدامات بی‌ثبات کننده بیشتر خودداری کند. بامداد یک شنبه ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی یک پرتابه ناشناس را به سمت دریای ژاپن شلیک کرده است. شورای امنیت ملی کره جنوبی اعلام کرده کره شمالی در این آزمایش از یک موشک بالستیک میانبرد استفاده کرده است. این هفتمین آزمایش موشکی کره شمالی در یک ماه اخیر محسوب می شود. سازمان ملل در گزارشی درباره بکارگیری کودک سربازان و نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل از سوی حوثی‌های یمن هشدار داد. در این گزارش سالانه اعلام شده که همه نیروهای نظامی و شبه نظامی حوثی‌های یمن در حال نقض تحریم‌های تسلیحاتی هستند. بر اساس گزارش کارشناسان سازمان ملل از ابتدای سال 2020 میلادی تا اواسط سال گذشته بیش از 2000 کودک سرباز اعزام شده از سوی حوثی‌ها در درگیری‌های نظامی جان خود را از دست دادند. سازمان ملل متحد از سال 2015 میلادی علیه این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی تحریم‌های تسلیحاتی اعمال کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد در آینده نزدیک نیروهای آمریکایی را به شرق اروپا اعزام می‌کند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در یک نشست خبری بر تعهد کشورش در دفاع از اوکراین تاکید کرده و گفته است آمریکا هنوز باور ندارد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تصمیم به حمله گرفته باشد. سخنگوی پنتاگون جان کربی نیز گفته است آقای پوتین هنوز تصمیم به حمله نگرفته و برخی درخواست‌های او همانند عدم عضویت اوکراین در ناتو خارج از اختیارات ریاست جمهوری روسیه است. مقام‌های روسیه در هفته‌های اخیر بارها از عدم پیوستن اوکراین به ناتو، عدم استقرار تسلیحات تهاجمی در نزدیکی مرزهای روسیه به عنوان درخواست‌های اصلی خود نام بردند. و ساعتی پس از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور فرانسه و روسیه درباره مسائل هسته‌ای ایران، خبرگزاری ایرنا در خبری نوشت که امانوئل مکرون و ابراهیم رئیسی، رؤسای جمهور ایران و فرانسه درباره آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای ایران با یکدیگر گفتگو کردند. به گزارش ایرنا، راهکارهای تقویت روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و آخرین وضعیت مذاکرات و لغو تحریم‌ها در وین محور این گفتگوی تلفنی بود. خبر این مکالمه پس از آن منتشر می‌شود که کاخ کرملین از تماس تلفنی ولادیمیر پوتین و امانوئل مکرون خبر داده بود. روسیه در بیانیه اعلام کرد که دو کشور روسیه و فرانسه درباره توافق هسته‌ای برجام دیدگاه نزدیکی با یکدیگر دارند. و بر اساس بیانیه کرملین، رؤسای جمهور فرانسه و روسیه گفتند که فعالانه از ادامه تلاش‌های بین‌المللی برای حفظ و اجرای برجام و همچنین قطعنامه 2231 که شورای امنیت سازمان ملل که آن را تایید کرده حمایت می‌کنند.
متشکرم نوشین سید حسینی. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدید. در اینجا نگاهی داریم به محتوای این مجله نیمروزی رادیو فردا. همزمان با اعلام رسمی ورود به پیک ششم کرونا، ستاد کرونا روز شنبه در مورد روند رو به افزایش شمار مبتلایان در هفته‌های پیش رو خبر داد.
ببینید، این قابل انتظار بود. اومیکرون که الان در نوع غالب ویروس کرونا هست در دنیا، در ایران هم مطمئن بودیم که به زودی غالب میشه و این اتفاق افتاد.
سفر رئیس جمهور اسرائیل به امارات، نگاهی به واکنش‌های شبکه‌های اجتماعی به مهمترین خبرهای روز و دور دیگری از اعتراضات سراسری فرهنگیان ایران که امروز یک شنبه وارد دومین روز خود می‌شود. اینا و خبرهای بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. همزمان با اعلام رسمی ورود به پیک ششم کرونا، ستاد کرونا روز شنبه در مورد روند رو به افزایش شمار مبتلایان در هفته‌های پیش رو خبر داده است. حمید سوری، اپیدمیولوژیست و عضو ستاد کرونا، روز شنبه گفت که تعداد مبتلایان به این ویروس در هر هفته میتواند نسبت به هفته گذشته 5 برابر شود. در همین حال وزارت بهداشت ایران روز شنبه به این ترتیب مجموع جانباختگان بر اثر ویروس کرونا در ایران را 132,380 تن و مجموع کل بیماران مبتلا را به 6,322,183 تن اعلام کرده. علاوه بر اینها خبر رسیده که شمار مبتلایان و بستری شدگان هم در میان کودکان افزایش یافته. در این مورد با دکتر شهرام کردستی، کارشناس و استاد اپیدمیولوژی و ایمنی شناسی در بریتانیا گفتگو کردم و نخست از او در مورد شدت همگیری در ایران پرسیدم.
ببینید، این قابل انتظار بود. این سوش اومیکرون که الان در نوع غالب ویروس کرونا هست در دنیا، در ایران هم مطمئن بودیم که به زودی غالب میشه و این اتفاق افتاد. یک فرصتی بود در زمان بین پیک قبلی و این پیک که در حد اکثر واکسیناسیون انجام بشه، که به نظر میاد متاسفانه خیلی موفقیت آمیز نبوده درصد واکسیناسیون به حدی برسه که پوشش بیشتری بده و واکسن های موثرتری احتیاطانه استفاده بشه. امیدوار هستم که به هر حال اون کسانی که واکسینه شدن باعث بشه که تعداد بستری ها کمتر باشه و خصوصا در مورد کودکان، به خاطر اینکه واکسیناسیون به مراتب کمتر انجام شده نسبت به بالغ در همه جد دنیا و در ایران هم همینچنین، و با باز شدن مدارس خب شروع در اونها هم قابل پیش بینی بود. و یک مسئله ای رو که خیلی گفته میشه و شاید اطلاع دقیقی نیست و این باید بهش دقت کرد، این هست که در مورد این سوشه اومیکرون گفته میشه که چون خفیف‌تر هست خب مشکلی نیست، میگیریم و مسئله پیش نمیاد. اولا این صحیح نیست. خیلی از بیمارا بستری میشن، عوارض شدید ایجاد میکنه. در کودکان موارد بسیار شدید گزارش شده، نه همیشه شایع نیست اما خب دیده شده. و دوم این که در حدود 30% بیمارانی که مبتلا به کووید میشن بدون ارتباط با شدت بیماری، نوعی از کووید که بهش میگن کووید طولانی یا لانگ کووید، دیده میشه که ممکنه تا ماها عوارضی باقی بگذاره و خیلی شناخته شده نیست. ما نمیدونیم عوارض طولانی مدت ابتلا به کووید به طور کامل چی هست. بنابراین فاصله گذاری اجتماعی، واکسیناسیون و احتیاط، استفاده صحیح از ماسک، دو تا ماسک اگر امکانش هست، و ماسک های جراحی یا ماسک های N95 یا FFP2 که حفاظت بیشتری ایجاد میکنه باید استفاده بشه. ماسکای پارچه‌ای متأسفانه کاربردی در این خصوص ندارن.
خب شما علاوه بر جهان در جریان روند پیشگیری و مبارزه با ویروس در ایران هم هستین. فکر میکنید که استاندارد جهانی در خصوص مبارزه با کرونا و سویه جدید اون اومیکرون با اون چه که در ایران داره انجام میشه همسویی داره، مطابقت داره؟
ببینید، در ایران اتفاقی که افتاد، واکسیناسیون با تاخیر شروع شد و واکسن هایی هم که انتخاب شد واکسن هایی نیستن که در بسیاری از کشورهای دنیا استفاده میشن. مثلا واکسن هایی که واکسن های نوع ایرانی هستن، حالا اطلاعات کمی ازشون هست، یعنی چاپ نشدن، بررسی علمی نشدن و ما نمیدونیم که تا چه حد موثر هستن. بنابراین نوع واکسیناسیون تا حد زیادی متفاوت بود. و دوم اینکه اون تعطیلی های موثری که دورکاری یا اینجور تدابیر خب کمتر انجام شد، اما نهایتا پوشش واکسیناسیون در حال حاضر به نظر میاد که در حد مناسبی برای دوز اول و دوم بوده، اما دوز سوم هم که در بیشتر دنیا الان روش تاکید میشه با صورت کمتری انجام میشه، که مقدارش هم برمیگرده به عدم تمایل خود مردم متاسفانه. و این توصیه هست که من حتما دارم که باید دوز سوم واکسن تجویز بشه، چون بدون دوز سوم متاسفانه یک محافظت کافی وجود نخواهد داشت.
در ایران گفته میشه که کودکان خیلی به تازگی گرفتار این ویروس جدید شدن، این رو شما چگونه میبینید؟
بله، این نگران کننده هست. دو سه دلیل احتمالاً داره. یکی باز شدن مدارس هست که خب این رو قابل پیش بینی میکرد، با تاکید مدارس باز شد، خب بچه‌ها بیشتر احتمال آلودگی درشون هست. دومی که واکسیناسیون در بچه‌ها به اندازه بزرگسالان انجام نشده، برای این گروه پرخطرتری هستن. و چیزی که باید انجام بشه و هرچی سریعتر انجام بشه واکسیناسیون کودکان هست. حداقل حالا اگر در این پیک کمکی نخواهد کرد متاسفانه، حداقل در پیک های بعدی کودکان رو محافظت بکنه. و این در دراز مدت میتونه خیلی خطرناک باشه، به خاطر اینکه این بچه ها بعد با افراد خانواده در تماس هستن، در پخش ویروس بدون اینکه علائمی ممکنه داشته باشن این ویروس رو پخش بکنن. و چون کارهای محافظتی مثل ماسک زدن اینها در بچه ها درست انجام نمیشه و نمیتونین ازشون بخواید که مثل بزرگسالا این کار انجام بدن، خطر پخش ویروس هم بیشتر.
برخی از دیدارهای حکومتی از جمله سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی کنسل شده، از سوی دیگه خبری حاکی از این نیست که قرار هست برخی گرد همایی های دولتی از جمله تظاهراتی که حکومت اونها رو برنامه ریزی میکنه و یا حتی جشنواره ها از جمله این جشنواره فجر که جشنواره سینمایی هستش، خب توصیه شما در خصوص این گرد همایی ها چی هست؟
هر گونه گرد همایی واقعا در حال حاضر کار صحیحی نیست. کشورهایی که گرد همایی ها رو آزاد کردن، مثلا در کشور اروپایی میبینید بعضی جاها مثل بریتانیا آزاد شده، خب سطح واکسیناسیون بالای 90% هست، بالای 70-80% دوز سوم رو زدن و واکسن های بسیار موثری استفاده شده. و حتی در اینجا هم میبینیم که باز شدن ها باعث شیوع شد و دولت مجبور شد که یک سری تدابیر به عنوان پلن بی نامگذاری شد استفاده بکنه و دوباره یک سری محدودیت ها رو برگردونه. این اجتناب ناپذیره و قطعا تمام دولت ها در مورد ایران هم استثنا نیست باید این کار رو انجام بدن و از گرد همایی های غیر ضروری قطعا جلوگیری بشه برای دوره ای تا این پیک کنترل بشه و بعد با واکسیناسیون در بین پیک ها خب حالا بعدا بتونن این کار رو انجام بدن.
دکتر شهرام کردستی کارشناس و استاد اپیدمیولوژی و ایمنی شناسی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا. دومین روز تحصن معلمان در ده‌ها شهر ایران روز یک شنبه ادامه یافت. این اعتراض صنفی با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام شده. همکارم روزبه بلحری که اخبار صنفی رو پیگیری می‌کنه از طریق تلفن با ماست. روزبه درود بر تو، از جزئیات اعتراض صنفی معلمان امروز در دومین روز برای ما بگو.
سلام کیان و همچنین شنوندگان گرامی. دومین روز تحصن معلمان بر اساس اون چیزی که سازمان دهندگان یا کسانی که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کردن، در بیش از 300 شهر، ناحیه و روستا برگزار شده. در دومین روز، این روز رو گفته بودند که در بین 200 تا 250 شهر، ناحیه و روستا بوده. به این ترتیب می‌بینیم که دومین روز مشارکت معلم‌ها بیشتر بوده. همونطور که دیروز هم اعلام شده بود، مشارکت زنان در معلمان زن در این اعتراض سنفی قابل ملاحظه بوده، بیشتر شده طی این اعتراض هایی که در ماه گذشته داره برگزار میشه و خب خواستار تحقق مطالباتشون هستن معلمان. این رو هم بگم که همزمان با این اقدام تحسنی که فراخوانش رو شورای هماهنگی تشکلهای سنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده، قرار هست فردا تجمعی هم بر اساس فراخوان شورا برگزار بشه. این شورا اعلام کرده اگر خواستاشون مطالبات معلمان برآورده نشه، اقدامات دیگری رو، اقدامات اعتراضی دیگری مانند تحصن و اجتماع تجمع رو برگزار خواهد کرد. البته این رو هم اضافه بکنم که همزمان گزارش داره میرسه که برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی معلمان یا معلمان افزایش پیدا کرده در روزهای اخیر. امروز یا دیروز اگه اشتباه، ممکن اشتباه کرده باشم تاریخ رو، یکی از فعالان صنفی معلمان در غرب ایران توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شده.
خب به مطالبات معلمان اشاره کردی، این مطالبات چی هست؟ تا اونجا که قبلا هم با رادیو فردا گفتگو کردن بیشتر جنبه‌های کلی‌تری داره تا اینکه صرفا معیشتی باشه.
کاملا درسته کیان. حالا بخشیش معیشتیه، مثل طرح رتبه‌بندی مشاغل که معلم‌ها خواستن هستن که حقوقشون به اندازه 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها باشه، چیزی که دولت و مجلس در نظر گرفتن شاید بین 1/3 تا 1/4 این میزان هست و یعنی افزایش دستمزد. خب معلم‌ها به شدت ناراضی هستند، به همین خاطر هم می‌بینیم هر بار که تجمع یا اعتراضی داره صورت می‌گیره، تعداد بیشتری از معلم‌ها شرکت می‌کنند در این اعتراض‌ها. و مورد دوم، اجرای قانون همسان‌سازی حقوق برای بازنشستگانه که در اعتراض‌ها هم به هر مشارکت زیادی دارند. پرداخت پاداش پایان خدمت هست. بعد اجرای اصل 3 قانون اساسی، یعنی اصل آموزش رایگان و با کیفیت است که معلمان در طول سالیان گذشته بارها بر اون تاکید کردن. بحثیه که روی میلیون‌ها دانش آموز زندگی اونها تاثیر می‌ذاره و خب معلمان اشاره می‌کنن که وقتی آموزش با کیفیت و رایگانی وجود نداشته باشه، این یک نوع فاصله آموزشی رو، فاصله طبقاتی آموزشی رو به وجود میاره و خب کودکان به طور مثال کارگران و موزبگیران از امکانات کمتری بهرمند خواهند بود. در این حال تحقق مطالبات نیروهای خدماتی هم از دیگر خواستای معلمان هست که خب به هر حال در همین تجمعهای اخیر هم نیروهای خدماتی مدارس در تجمعها حضور داشتن، از جمله هم خواستار اجرای طرح رتبه‌بندی هستند. پایان برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان صنفی معلمان، به پرسش قبلی که تو که پاسخ میدادم اشاره کردم که مدام داره افزایش پیدا میکنه، ولی خب راه به جایی هم نبرده، مشارکت معلمان بیشتر شده و اینکه تشکل‌های صنفی معلمان بتونن آزادانه فعالیت بکنن. این از جمله خواستها و مطالبات صنفی معلمان هست که طی این سالها مطرح شده، حتی گسترش پیدا کرده، ولی عملکردی رو، واکنش درخوری رو میگن که از طرف دولت و یا مجالس دولت‌ها یا مجالس مختلف ندیدن.
خب گویا قرار هست فردا هم اعتصابات و یا تظاهرات و یا نمیدونم راه پیمایی بشه، دقیقاً چی هست؟ احتمالاً همینطوره ها.
کیان گفتن که تجمع فراخوان دادن که تجمع در تهران در مقابل مجلس باشه و در سایر شهرها در مقابل اداره‌های کل آموزش و پرورش. خب. قبل این برنامه هست که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم هستم روزبه بلحری همکار ما از رادیو فردا. خب این خبر رو پیگیری می‌کنیم در طول روز.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
اسحاق هرتزوگ روز یک شنبه به عنوان نخستین رئیس جمهور اسرائیل وارد امارات متحده عربی شد. آقای هرتزوگ قرار است در این سفر با شماری از مقامات ارشد اماراتی دیدار کنه. با هم بشنویم نقطه نظرات علی سعدزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، رو درباره اهمیت این سفر.
اهمیت این دیدار در این هست که آقای هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل تنها به عنوان رئیس جمهور نمادی نرفته، بلکه یک هیئت بسیار مهم اقتصادی و امنیتی رو هم با خودش به امارات برده و این نشون میده که رابطه اسرائیل با امارات در بین این کشورهایی که وارد این پیمان ابراهیم شدن، امارات جایگاه خاصی داره، چون هم امکانات اقتصادی امارات بسیار زیاد است و هم امارات خودش اظهار علاقه کرده که رابطهش رو با اسرائیل نه تنها اقتصادی بلکه از نظر امنیتی هم تقویت بکنه. به این شاید به خاطر نزدیکی به ایران هست، میشه با اطمینان گفت که اسرائیل امکانات امنیتی نظامیش رو در خدمت امارات قرار میده برای مبارزه با حوثی‌ها، به خصوص که امارات نقشش رو در یمن عوض کرده. تا به حال چنین بود که امارات در یمن اونچنان همراه عربستان سعودی علیه حوثی‌ها نمی جنگید، بلکه در جنوب بود و برای خودش اونجا در عدن و جزیره سقطره سعی می کرد پایگاهی ایجاد بکنه و حمله به حوثی‌ها در شمال یمن رو گذاشته بود به عهده عربستان سعودی. ولی پس از این اتفاقات امارات اصلا سیاست خودش رو در یمن عوض کرده و با یک نیروی شبه نظامی وسیعی که تشکیل داده در حقیقت در روی زمین هم وارد مبارزه با حوثی‌ها شده. من فکر میکنم که اسرائیل در این زمینه به امارات کمک خواهد کرد به دو دلیل. یکی این که حوثی‌ها یکی از ضد یهودی ترین و ضد اسرائیل ترین نیروهای کشورهای عربی هستند. دوم این که حوثی‌ها با حزب الله لبنان ارتباط بسیار تنگاتنگی دارن و همین علت مبارزه با حوثی‌ها برای اسرائیل در حقیقت بخشی از مبارزشون با حزب الله هم خواهد بود. اسرائیل اگر بتواند این رابطه رو ایجاد بکنه، میتواند یک به اصطلاح مدلی تشکیل بشه برای دیگری کشورهایی که هنوز مقداری محتاطانه در مورد رابطه با اسرائیل تصور میکنن. و مهمتر از همه نزدیکی اسرائیل به سرزمین ایران هست، یعنی حضور اسرائیل در امارات در این حال حضور امنیتی نظامی و بازبینی اون چی که در خلیج فارس هم می‌گذره خواهد بود و با توجه به فاصله کمی که بین امارات و ایران هست میتونید تشخیص بدید که چرا ایران خیلی خیلی نگران هست از حضور اسرائیل در امارات، خیلی خیلی بیشتر از حضور اسرائیل در اردن، در مصر و دیگر کشورها.
علی سعدزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد سفر رئیس جمهور اسرائیل به امارات میگفت. اما به روال همیشگی امروز هم واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به مهمترین خبرهای رویدادهای روز در رادیو فردا پی میگیریم. بنیامین صدر امروز این واکنش‌ها رو پیگیری کرده که با ما هست روی خط اسکایپ. بنیامین، امروز چه خبر و کاربران به چه خبرهای واکنش نشون دادن؟
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که احتمالاً در خبرها داشتیم، بحث فروش خدمت اجباری سربازی در ایران بار دیگه جدی شده و در چند روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف به خصوص توییتر کاربرها، به خصوص کاربرهای جوان، به این موضوع واکنش نشون دادن. خب همونطوری که احتمالاً شنوندگان رادیو فردا در جریان هستند، دولت‌های جمهوری اسلامی از بعد از جنگ 8 ساله با عراق همواره وقتی که دچار کمبود بودجه و کمبود بودجه می‌شدند و برای جبران منابع مالی از دست رفته‌شون، در مقاطعی خدمت سربازی رو در واقع فروختند و در ازای دریافت پول معافیت‌هایی رو شامل حال مشمولان داخل و خارج کشور کردند. این بار اما قیمت‌هایی که عنوان شده و در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شده، قیمت‌هایی هستش که خیلی از کاربرا اون رو قیمت‌های نجومی عنوان کردن و برای اقشار مرفه و حالا در واقع برخورداران در جمهوری اسلامی مفید دونستن و اینکه کسانی که دارای تمکن مالی چندان مطلوبی نیستند، همچنان باید به خدمت اجباری سربازی برند و حدود 2 سال از عمرشون رو در خدمت سربازی بگذرونن، چیزی که خیلی از کاربرهای جوان، پسرهای جوان بهش معترض هستن و معتقدن که سربازی در ایران باید حرفه‌ای بشه، اما به دلایل حکومت، در واقع به دلایل سیاسی حکومت، سر باز زده از حرفه‌ای بودن سربازی در این سالها، به خصوص در سالهای بعد از انقلاب و بعد از جنگ، به بهانه حالا جنگ احتمالی یا درگیری‌های احتمالی، سربازی همواره طرح حرفه‌ای شدنش متوقف شده و اصلا بهش پرداخته نشده، چیزی که کاربرها، خیلی از کاربرهای جوان به اون اعتراض دارند و معتقدند که نقض آشکار حقوق پسرها در ایران هست و میتونه اونها رو 2 سال از زندگی عادی محروم بکنه. حالا این طرح جدید فروش سربازی هم در بین این کاربران جوان با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده. قیمت‌هایی که عنوان شده 250 میلیون تا 600 میلیون تومان اعلام شده، برای ایرانیان خارج کشور 15 هزار یورو ابتدا اعلام شد، هرچند که هنوز اینها باید در مجلس بررسی بشه و تصویب بشه و هنوز تصویب نشده، اما چیزی که کاربرها بهش اشاره کردن اینه که در واقع این پولها باید پرداخت بشه، خیلی از کاربرها نوشتن، تا مثلا یک جوان بتونه زندگی عادی داشته باشه. کاربر دیگری هم اشاره کرده به این موضوع و در توییتر خودش نوشته که هرچقدر در نظم موجود فرودست‌تر و طرد شده تر باشی و کم برخوردارتر، باید بیشتر به این نظم و نظام خدمت بکنی و محروم باشی از حقوق انسانی. پولدارها همواره در حاشیه امن قرار دارند. این انتقادهایی هست که از طرح فروش خدمت سربازی عموما در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران مطرح شده.
سپاسگزارم بنیامین صدر. واکنش کاربران رو به مهمترین خبر امروز در خصوص سربازی، خرید سربازی، با آگاهی ما رسوند. اما جشنواره جهانی فیلم روتردام در هلند امسال هم برای دومین سال پیاپی به دلیل همه‌گیری کرونا تنها به شکل آنلاین برگزار میشه. گزارشی در ارتباط با این جشنواره از محمد عبدی.
جشنواره جهانی فیلم روتردام که امسال 51مین دوره اش را برگزار می‌کند، برای دومین سال پیاپی نمایش‌های حضوری اش را حذف کرده و تنها به نمایش آنلاین فیلم‌ها بسنده می‌کند. جشنواره‌ای که ده‌ها هزار نفر را به تالارهای سینما می‌کشاند، حالا به دلیل شیوع همه‌گیری کرونا و سویه جدید آن که باعث سختگیری‌های بسیار زیاد در هلند شده، به اجبار از گرد همایی ها و نمایش های پرشر و شورش دست برداشته است. جشنواره روتردام اساساً به فیلمسازان تجربی و فیلمسازانی که فیلم اول یا دوم خود را می سازند توجه ویژه‌ای نشان می دهد و بخش مسابقه آن هم از این قاعده مستثنا نیست. امسال 14 فیلم برای دریافت جایزه ببر که 40 هزار یورو جایزه نقدی است با هم رقابت خواهند کرد و فیلم‌هایی از کشورهایی چون پرتغال، پاراگوئه، سوئد و ژاپن در این بخش شرکت دارند. در بخش تازه‌تر مسابقه پرده بزرگ هم 10 فیلم از جمله تجاوز ساخته آدیخان یژانوف از قزاقستان حضور دارند. جشنواره امسال مرور آثار آماندا کرامر را در برنامه خود قرار داده است. فیلمساز تجربی که در فیلم‌های بسیار کم هزینه سعی دارد از کلیشه های رایج فرهنگ پاپ استفاده کند. فیلم افتتاحیه جشنواره امسال هم فیلمی از همین فیلمساز آمریکایی بود با نام لطفاً عزیزم لطفاً، که داستان زوجی را در دهه 50 میلادی روایت می کند که با یک گروه گنگستر روبرو می شوند. فیلم به سبک فیلم کلاسیک داستان وستساید شروع شده، اما خیلی زود قرار است به فیلمی درباره بیداری و آگاهی جنسی شخصیت مرد و عشق او به همجنس بدل شود که فیلمساز در روایت این احساسات درونی چندان به موفقیت نمی رسد. جاده خاکی ساخته پناه پناهی که سفرهای جشنواره‌ای‌اش را از جشنواره کن آغاز کرده بود به روتردام رسیده و فیلم دیدنی زالاوا ساخته ارسلان امیری که در جشنواره‌های چون ونیز تحسین شده بود، داستانی بر محور خرافات در سال 1357 را دنبال می‌کند و در بخش آینده روشن این جشنواره حضور دارد. در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه هم فیلم نظربازی ساخته مریم تفکری حضور دارد که نگاهی است به محدودیت‌های روابط زن و مرد در سینمای پس از انقلاب. جشنواره روتردام تا یک شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
گزارش محمد عبدی از برگزاری جشنواره روتردام رو میشنیدید. با این گزارش به پایان مجله نیمروزی میرسیم. بار دیگر من میزبان شما خواهم بود در مجله بعد از ظهر رادیو فردا در ساعت 16:00 بعد از ظهر به وقت ایران.